ساعت 1 بامداد اینجا تهران است. صدای ما را از رادیو ورزش میشنوید.
به نام عشق که دروازه سپید دم است، به نام دوست که با آفتاب ها به هم است، به نام عشق که زیتون باغ های شمال، به نام دوست که خرمای نخل های بم است. سلام، کلید گشایش درهای دوستی و پنجره های روب روشنای آشتی و مهربانی است.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. سعادتمندیم که توفیق همراهی با شما نصیب ما شده. دقایقی با برنامه یک شب یک کتاب مهمان شما خواهیم بود. کتابی که در این برنامه معرفی میکنم آموزش و یادگیری در شنا نام داره. این کتاب رو یک مربی به نام جان هاک تألیف کرده و خانم ژیلا پویان به فارسی برگردونده. انتشارات بوستان این کتاب رو در 140 صفحه به چاپ رسونده و به بازار کتاب عرضه کرده. دان تالبوت مربی سابق تیم المپیک استرالیا در دیباچه کتاب در خصوص اون و مؤلفش نوشته جان هاک احتیاجی به معرفی در جهان شنا ندارد. استعدادش به عنوان یک مربی بین المللی و علاقه‌مندیش در توسعه شنا ترکیبی ساخته که در کمتر اجتماع ورزشی مربوط به شنا میتوان مانند او را یافت. این امر سبب شد شاگردان و همکارانش در سرتاسر جهان احترام خاصی برایش قائل شوند. این کتاب در ساده ترین جمله ها آموزش شنا را بیان می کند. این کتاب مبتدیان را در هر سنی که باشند تشویق می کند و زمینه عالی مهیا ساخته و نشان می دهد که تقریبا همه می توانند یک شناگر خوب و حتی حرفه‌ای شوند. کتاب با بخش‌های ساده از جهت چگونگی ورود یا آشنایی با آب، تمرین برای جرأت پیدا کردن و اعتماد به نفس، ساختن حرکات و آموزش و نحوه صحیح مسائل روحی شروع شده و با جزئیاتی در مورد 4 نوع شنای قهرمانی و حرفه‌ای ادامه پیدا می‌کند. سپس با مسائلی مربوط به برگشت‌های مسابقه یا استارت‌ها و قوانین ورزش شنا پایان میگیره. در فصل اول کتاب ابتدا در خصوص زمان شروع و فراگیری شنا و محل شنا کردن و سپس وسایل شنا توضیح داده شده و آنگاه 10 قانون ایمن شنا برشمرده شده. فصل دوم با عنوان آشنایی با آب ارائه شده. در آغاز فصل اومده عمیق ترین قسمت استخر را پیدا کنید و نقطه ای را که عمق استخر از قدتان بیشتر است شناسایی کنید. در داخل محدوده قد خود بمانید مگر اینکه بتوانید بدون داشتن یک وسیله کمکی شنا کنید. وسیله کمکی را که می‌خواهید استفاده کنید حتما انتخاب بکنید. سپس اطمینان حاصل کنید که در این وسیله به طور مناسب هوا دمیده شده باشد و کاملا اندازه تان باشد. اکنون آماده اید که داخل آب شوید و ساده ترین راه این است که یا عقب عقب از پله های استخر وارد قسمت کم عمق آب شوید یا لبه استخر بنشینید رو با دست کناره استخر یا میله کناره استخر را نگاه دارید و با یک چرخش به بدن خود وارد آب شوید. فصل سوم به آموزش شنا اختصاص داره. در این فصل 5 عامل که در یادگیری شنا مؤثرن توضیح داده شده. این 5 عامل اساسی عبارتند از حالت عمودی و کشیده در آب، استادی و مهارت در پازدنهای مختلف در آب، استادی و مهارت در کشیدن و فشار دادن آب با بازوها، داشتن تکنیک مؤثر برای تنفس و داشتن اراده قوی برای نترسیدن و انجام دادن تمرینات منظم و زیاد. در فصل سوم با مقدمات آموزش شنا آشنا میشیم و اما فصل چهارم به کرال سینه اختصاص داره. کرال سینه معروف ترین و سریع ترین شنا از 4 نوع شنا به شمار میاد. در کرال سینه باید بیاموزید که چگونه تنفس خودتون رو با حرکات بازوها هماهنگ کنید. در این فصل تمرینات مؤثری برای آموزش ارائه داده شده. در فصل پنجم کتاب شنای کرال پشت آموزش داده میشه. در ابتدای فصل حالت بدن در کرال پشت شرح داده شده و سپس حرکات پا آموزش داده میشه. عناوین دیگر موضوعهای فصل عبارتند از حرکات دست، کشش و فشار، بازسازی، تنفس و زمانبندی. در قسمت تنفس نوشته شده احتمالاً شنای کرال پشت آسان ترین شناست که می توانید بیاموزید، به خصوص که مشکلات چندانی در حرکات تنفسی نخواهید داشت. از الگوی منظم تنفس استفاده کنید. و اما موضوع فصل‌های ششم و هفتم به ترتیب شنای قورباغه و شنای پروانه است و سعی شده که این دو شنا آموزش داده بشه، که البته شما دوستان عزیز میدونید آموزش تئوری حتما باید با آموزش عملی همراه باشه تا ما به نتیجه برسیم. و البته فصل هشتم هم به آموزش شیرجی اختصاص داره. عناوین فصل‌های بعدی رو هم میخونم. فصل نهم استارت‌های مسابقه. فصل دهم برگشت‌های مسابقه. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در برنامه یک شب یک کتاب. تا فرصتی دیگر، خدا حافظ.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگری تقدیمتان شد. امید که بهره مناسب برده باشید و دیگر برنامه‌های ما رو تا شش بامداد همراهی کنید.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و محترم، علاقمندان و دوستداران ورزش. عزیزان، تقدیم میکنیم یکی دیگه از برنامه‌های یک فنجان چای داغ رو در شبکه رادیوی ورزش به محضر شما دوستداران و علاقمندان این برنامه. با ما همراه باشید. حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض میکنم که امروز هم در برنامه یک فنجان چای داغ با افتخار در خدمت جناب آقای حمید گرشاسبی هستیم، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس. خب خاطرتون هست که ما در یکی دیگه از برنامه‌های گذشته در خدمت ایشون بودیم و از سوابق ایشون، برنامه‌های ایشون، کارهای ایشون در ورزش مطالبی رو خدمتتون تقدیم کردیم. از دوره 32 ساله مدیریت ایشون در ورزش و اینکه چه اقداماتی در کدام بخش و در کدام حوزه ایشون انجام داده صحبت کردیم تا رسیدیم به جایی که آقای حمید گرشاسبی مهمان ارجمند برنامه امروز ما رسیدن به باشگاه پرسپولیس تهران و به عنوان اول سرپرست و بعد هم به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شدن در این باشگاه. طبق قراری که با ایشون گذاشتیم این برنامه رو میخوایم اختصاص بدیم به دوره فعالیت کاری ایشون در این باشگاه که اقدامات بسیار ارزشمندی در دوره مدیریت ایشون انجام شده. آقای گرشاسبی سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم باز هم حضورتون رو در این برنامه.
منم مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از جناب علی و برنامه خوبتون.
متشکرم. از همینجا شروع بکنیم که شما در پایان در واقع تمام فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف اشاره کردید، در استان خوزستان، در استان تهران، در کشتی فرنگی و به هر حال جاهای مختلفی که بودید، در حوزه‌های آموزشی که کارهای به هر حال خیلی به جا و به موقع انجام دادید، همه اینها من فکر می‌کنم جای ارزش بسیار زیادی داره، اما به یک باره انتخاب شما به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس، اون هم در دوره‌ای که من میتونم بگم شاید پرسپولیس در بدترین دوران فعالیت ورزشی خودش بود. فکر میکنم زمانی که شما مدیر عامل شدید تیم پرسپولیس در جدول مسابقات لیگ برتر یا 15ام بود یا 16ام اگه اشتباه نکنم، و این مسئولیت قبول کردن اون هم در این شرایط، اون هم با در واقع شرایطی که حمید گرشاسبی داره با 20 در واقع اندی سال حداقل در حوزه‌های بالای مدیریتی ورزش و به طور کامل تر 32 سال مدیریت، خود این پذیرش برای خیلی جالب بود. از اینجا شروع بکنیم که چی شد حمید گرشاسبی، اصلا چه اتفاقی افتاد که این مسئولیت رو قبول کرد؟
حالا این منصور، من قبلش میخوام یه چیزی، چون الان کنارم میخوام اینو بگم،
اولین بارم در اختیار شما،
اولین بارم میخوام اینو بگم و در رادیویی میگم که تمام کارشناسا و شاید مدیران ورزش کشور دارن گوش میکنن. در تمام جایی که مسئولیت داشتم همیشه به عنوان مدیر برتر و نمونه انتخاب شدم.
آفرین.
یعنی معمولا به جایی هست که یه مدیر کل یه استان وقتی یه سال برتر میشه دیگه معمولا سال بعد
انتخاب
دیگه حالا انتخاب نمیکنم بنام، ولی به شکلی عمل کرده، خود منم هیچ کاری نکردم، همه همکارامو فقط ایجاد انگیزه کردم کار کردن.
درست.
ولی مثلا بوده که 3 سال پشت سر هم در یک استان به عنوان استان برتر، مدیر برتر، و حتی در تهران در فدراسیون هم که خودتون در تربیت بدنی جایی شما بودیم. حالا اینا منظور میگم شاید بخوام اینو بگم که کم فروشی سعی کردم نکنم تو کار. همیشه با میز کارم رو کم کنی داشتیم، کوری میخوندیم با میز کارم و خدا هم کمک میکرد تا این لحظه به مقداری آبرومند فعلا از این ایته ورزشی اومدیم کنار.
درسته.
اما تو بحث پرسپولیس، خب ما زمانی که مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران بودم در سال 94، یه دفعه ما دیدیم یک حکمی اومد و مسئول روابط‌عمومی ما آقای پیام نظر بود، سراسیمه اومد گفت آقای گرسوس این حکم رو دیدی؟ بودم نه. دیدم که آقای دکتر گودرزی وزیر ورزش یه ابلاغ زده بود که به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شدیم، بدون اینکه قبلش
با شما هیچ هماهنگی
با من مشورتی فلان، گفته بود که تنها راهش گیرش بندازیم اینه که حکم بزنیم، که حالا بالاخره شد. و اون زمان بود، سال 94 بود که پرسپولیس تو رده 15 16 جدول بود.
درست.
و وضع به حساب خیلی خوبی نبود، هر روز تحسن بود دم وزارت ورزش، دم باشگاه پرسپولیس و یه سری مشکلات
هوادارا صداشون در اومده بود.
بله. دیگه این هیئت مدیره تشکیل شد و بعد از مدتی های طاهری که یادش هم گرامی می‌داریم، ایشون سرپرست به حساب باشگاه شد، منم عضو هیئت مدیره ای بودم که مرتبا فول تایم در باشگاه حضور داشتم، یعنی به اتفاق ایشون با هم کارا رفت جلو که همون سال که تیم در رده 16 جدول بود با گلاوراش قهرمان نشد، یعنی پرسپولیس خودش رسوند در کورس قهرمانی با یک یا دو گل اختلاف.
درست.
به حساب چیز شد.
سخت نبود برات قبول کردن این مسئولیت، اونم برای کسی که حالا مثلا کارش تخصص چیز دیگه بوده، ورزش چیز دیگه بوده، یه دفعه بهش اعلام بکنن آقا بیا برو مثلا تو حوزه فوتبال، اونم توی یه باشگاه خب پرطرفداری؟
خب ببینید آقای منصور، ما چون خودم هم فوتبال تو تیمای اندیمشکم بازی میکردم.
آها، پس زمینه فوتبالی داشتی؟
حتی در زمان دانشکده ما که مثلا اسخر حاجیلو بود، محسن یسخاسی بود، همین محمود خردوین بود، میدونم رضا رجوی بود، اینا همه بچه های منتخب تیم دانشگاه ها بودن، من هم اون موقع انتخاب شده بودم تو فوتبال و کشتی.
آها.
که بعد گفتن چون تیما میخوان اعزام بشن یه رشته رو باید انتخاب کنید و من رفتم دیگه. درسته. کشتی.
نه پس بعدم که زمینه بوده در شما.
بله.
آها.
بعدم که مدیر کل بودم مثلا در خوزستان، وقتی رفتم مدیر کل شدم فولادم افتاده بود دست یک، زمانی که تحویل دادم 4 تیم تو لیگ برتر بود.
آها.
یعنی تمام تیم‌ها رو خود من پشتیبانی می‌کردم که
خوب.
استاندار اونجا هم انصافاً پا به پا چون می‌دید ما داریم کار می‌کنیم و اومد کار کرد. حالا بالاخره شما می‌دونید 4 تیم تو لیگ برتر
خیلی سخت بودن برای یه استان،
3 تیم تو لیگ 1 نمی‌دونم، کلی ما 32 تیم فوتبال فقط خوزستان آوردیم تو لیگ‌های کشور.
درسته.
و همینطور رشته‌های دیگر رو
در واقع ما... از اینجا دیگه پای شما به باشگاه پرسپولیس باز شد.
بله دیگه عرض کردم که قبل بدون هماهنگی ابلاغ ما رو زدن و رفتیم دیگه لخ شدیم تو میدون، یعنی وقت گذاشتیم کار کردیم انصافا تو مقتم آقای طاهری و آقای کاشانی هم خودش به عنوان یک راهنمای خوب اونجا در جلسات هیئت مدیره حضور داشت، هر جای بحرانی مشکلی بود
این مربوط به حضور سال 94.
94
خب اونجا چه کردید؟ یعنی تونستید که باشگاه پرسپولیس از اون بحران بیارید بیرون؟ چون من یادمه یک لیست بدهی بلند بالایی هم همون موقع پرسپولیس داشت.
اون موقع داشت، بله درسته، ولی فشار AFC نبود.
آها.
یعنی فشاری نبود که باید مجوز حرفه‌ای بگیرید بدهی ها رو بدید فلان، که اینم عرض میکنم خدمتتون در زمانی که من شدم سرپرست باشگاه، قبلش این ابلاغ اومده بود که ظرف 15 روز تمام بدهی ها بایستی پرداخت بشه، که خدای دکتر سلطانی فر اینا همه نگران بودن که همه میگفتن که غیر ممکنه پرسپولیس و استقلال بتونن مجوز حرفه‌ای بگیرن.
اینو نگه دارین آقای گچسی، بریم برگردیم یه سوال رو من جنابالی بپرسم.
و چای دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است.
یک فنجان چای داغ، قصه قهرمان‌های دیروز، حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه ایران.
خب عزیزان شنونده، جناب آقای حمید گرچاسبی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس مهمان برنامه امروز یک فنجان چای داغ هستند. در مورد باشگاه پرسپولیس صحبت می‌کردیم و اینکه ایشون در حقیقت با هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس وارد این باشگاه شدند و این سوالو من آقای گرچاسبی مجددا می‌خوام خدمتتون داشته باشم. همون سال 94 هم در شرایطی که پرسپولیس وضعیت خوبی نداشت، اما لیست بدهی‌هاش خیلی بالا بود و یکی از چیزهایی که در واقع پرسپولیس رو روز به روز داشت لاغرتر و نحیف‌تر می‌کرد و به شرایط سخت‌تری می‌رسون همین بحث بود. من می‌خوام بگم که آقای گرشاسبی و دوستانی که در اون زمان بودید چه کردید که تونستید از این بحران این تیم رو خارج بکنید؟
ببینید، اولویت اصلی ما بحث اسپانسر باشگاه بود.
آها.
که تو مقطع برای مدت 2 سال با یه اسپانسری قرارداد بسته شد.
درست.
و بخشی از مطالبات پرداخت شد. در حین کار خب یه اختلافاتی پیش اومده بود که بخشی از مطالبات هم پرداخت نشد. حالا اون اسپانسر حرفایی داشت.
آها.
و باشگاه هم بالاخره
مطالبات
اساس قرارداد میگفت شما باید این مطالبات رو پرداخت بکنید.
درست.
و کار ادامه پیدا کرد. بخشی از این پولی که اسپانسر میداد به اون طلبکارهایی که خیلی سفت حکم داشتن و باشگاه رو با مسدود کردن حسابا مواجه میکردن و بحث مالیاتی بود که خیلی سنگین بود، که اون از طریق وزارت ورزش و جوانان مقداری با نامنگاری به تأخیر افتاد، رفت توی کمیسیونی که بررسی بشه.
درسته.
ولی بدهی‌های افراد و بعضی شرکت‌ها و به حساب آژانس‌ها و اینا بود که
اینا رو مدیریت
می‌شد.
تا کجا اومدی؟
تا زمانی که بحث بازنشستگی های طاهری پیش اومد و ایشون رفت و آقای سلطانی فر با من صحبت کرد که
وزیرم عوض شد. آقای سلطانی فر اومد.
بله، آقای سلطانی فر بود و ایشون صحبت کردن که
شما همچنان به عنوان هیئت مدیره بودید.
هیئت مدیره بودیم. بله.
آها.
که ما میخواییم شما سرپرستی بگیرید چون به امور باشگاه واقف هستید. خب ما هم به ایشون بودیم الان 34 میلیارد بدهیه و 15 روز وقت خیلی کمی است برای تسویه حساب اینا. 117 پرونده محکومیت داشتیم که 22 یا 25 پروندهش بدهی های خارجی بود که از دادگاه کس محکومیت اومده بود و زمانبندی شده بود.
ضمن اینکه آقای گرچاسبی اگه من اشتباه نکنم یک اهرم فشاری به نام AFC هم بالا سرتون بود دیگه.
بله.
یعنی از اون طرف هم فشار به این بود که آقا اگر باشگاه پرسپولیس وضعیت مالی خودش رو به روز نرساند بحث صدور پروانه حرفه‌ای باطل میشه یا اصلا صادر نمیشه. این هم بود. اینا هم توضیح بدید که اینا خیلی جالبه که جمع و جور شده.
تو شرایطی بود که من باستی میپذیرفتم. یک، پرسپولیس یک فصل از بازیکن گرفتن محروم بود.
آها.
یعنی شما نمیتونستی بازیکن بگیری. آها. بعد ما هم نگاه کردیم دیدیم
این غیر از اون داستان آقای تارمی و ایناست.
بله.
این اصلا یک پرونده دیگه است.
بحث آقای تارمی باعث شد که به حساب این محرومیت ایجاد بشه. آها. یک سال.
آها.
خب
یعنی تو این شرایط نقل انتقال محروم
من میخوام بیام باشگاهی رو تحویل بگیرم که یک فصل از پنجره نقل و انتقالاتی محرومه، 12 بازیکن کلیدیش هم قرارداداش تمومن، کادر فنی های برانکو و دستیاراش هم قراردادشو تمومه،
یه رقمی هم جریمه تعیین شده،
34 میلیارد هم بدهی باشگاست که باید اینا همه پرداخت شد.
خب الان من خب دارم میگم اینجا چه تصمیم میگیره حمید گرچاسبی که با این بحران وارد کار میشه؟ این بر من خیلی جالبه.
همین الان که بعضن خودم فکرشو میکنم بازی عرق سردی به تنم هم میشینه و رو پیشونیم که چه شکلی ما اصلا پذیرفتیم. ولی به هر حال اومدیم تو میدون و خدا هم کمک کرد. و افتادیم
چی کار کردی آقای گرچاسبی که تونستی خود
الان خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتتون.
نه نه نه، قبل از اینکه اصلا قبول کنی میخوام بگم چی کار کردی؟ دو رکعت نماز خوندی، استخاره کردی، چی کار کردی واقعا؟
خودم یه روحیه‌ای دارم، راحتی رو اصلا دوست ندارم، یعنی کارهای سخت رو دوست دارم. هر جام که من رو فرستادن مسئولیت بگیرم همین شکلی بوده، بعد میرفتیم سخت تلاش میکردیم تا یه بخشی از مشکلات حل میشده دوباره.
یعنی دنبال اینه یه خرابه یه بدن دست بگن آقا اینو آوازش کن.
به هر حال یه روحیه این شکلی، خودم دوست دارم با مشکلات کار بکنم، با سختی ها کار، یعنی کار میتراشم.
درسته.
باز اینه الان چون کنارم دارم میگم، یعنی الان این مسئولیتی داشتم قطعا
بگم که خیلی دوستان شنونده بدونن که به راحتی نباید از کنار خیلی مسائل عبور کرد. اگه یه اتفاق یه گوشه میفته میشه جمعش کرد. شما داری از پرسپولیسی صحبت میکنی که حجم عظیمی بدهی، فشار AFC به قول شما اسپانسر بازی در آورده، 1009 اتفاق و از طرف دیگه اعتراض هوادارا و و و و, و. تو این شرایط حمید گرساسبی قبول میکنه مسئولیت این باشگاه رو. این بر من جالبه که میگم چیکار کردی؟
حالا اینو فدراسیون فوتبال، آقای تاج، خدای دکتر سلطانی فر بهتر از همه میدونن که چه داستانهایی بود که ما اومدیم توی میدون و قبول مسئولیت کردیم. یعنی خودشون میدونن که چه بعضی چیزام بود صلاح نبود ما رسانه‌ای کنیم، مطرح کنیم، صلاح نبود هوادارا رو ناامید کنیم، ولی این ریسک و این خطر رو پذیرفتیم، اومدیم. خدا هم کمک کرد. یه دعایی هم هست همیشه من بالاخره جایی گیر میافتم اینو تلاوت میکنم، اونم اینه که الهی سهلا به فضل که یا عزیز، خدایا مشکلات رو بر ما آسان گردان. و 70 بار این رو تلاوت کردم و قبول کردی،
آسیان زدی بالا و قبول کردی.
اومدیم و انصافاً هیئت مدیره، همه عزیزان ما تو باشگاه، همه دست به دست هم دادیم، کمک کردیم. 117 پرونده خطرناک محرومیتی رو که یکیش ریزاسپور ترکیه بود که ما 2-3 بار بلند شدیم رفتیم ترکیه، 800,000 یورو رو با 50,000 یورو خاتمش دادیم.
آقای گرچه‌سبی صحبتات همینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم، دوباره برگردیم که دیگه توضیحات کاملتر از زبان شما بشنویم. خب عزیزان شنونده، جناب آقای حمید گرشاسبی، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، مهمان عزیز برنامه امروز یک فنجان چای داغ هستن. آقای گرشاسبی، اشاره به پرونده ریزاسپور ترکیه کردید. یک در واقع ابهامی در این پرونده من احساس میکنم هنوز نزد هواداران پرسپولیس باقی مونده. من خواهش میکنم اینو برای همیشه از ذهن همه پاک بکنید. در این پرونده کی اشتباه کرد؟ باشگاه اشتباه کرد؟ مدیریت وقت باشگاه اشتباه کرد یا بازیکن؟
چند تا چیز دست به دست هم داد، همه با هم اشتباه کردن. یعنی اگه بخوایم تقصیر رو تقسیم بندی کنیم، بخشش به باشگاه برمیگرده، بخشش به طارمی، بخشی هم به نفری بود که کمک کرده بود.
درست.
و این کمک رو چون رسانه‌ای کرد که من این پول دادم که ایشون بره رضایت ریزاسپور ترکیه رو بگیره، اون شد یک مدرکی علیه ما.
خب این اونم... فردی که الان شما اشاره میکنید آقای هدایتی بودن؟
بله.
آقای حسین هدایتی
مبلغی ایشون داده بود. حالا طارمی میگفت برای این کار نبود. خیلی. اون میگفت بود. اینا همه دست به دست هم داد. ما وقتی رفتیم تو دادگاه کس همه اینا رو مطرح کردن و خود وکیل ریزاسپور ترکیه گفت ما فقط با این سند شما رو محکوم کردیم.
آها.
اینا همه ناآگاهی، ولی ما برنگشت، من هیچ وقت برنگشتم.
نه نمیخوام برگردیم، میخوام بگم این ابهاماتیه که نزد هواداران پرسپولیس باقی مونده.
بل.
مثلا در مورد همین آقای هدایتی.
بل.
و کمکایی که الان ادعا میشه، لیستی که الان پرونده در دادگاه و این طرف و طرف، این داستانش چیه آقای؟
ببینید آقای منصوری، من زمانی که مسئولیت گرفتم